نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر گوش و کناری که در ایران همراه شدید با رادیو فردا در بامداد سه‌شنبه خودتون به وقت ایران در نخستین ثانیه‌های شروع 12 فروردین ماه. سلام می‌کنیم به شما شب زنده‌دارانی که در این روز نوروزی، در این بامداد نوروزی با رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در نخستین ثانیه‌هایی که وارد سه‌شنبه دوم در سال جدید شدیم، ما با شما خواهیم بود با خبرها و گفتگوها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم با خبرها شروع می‌کنیم، با مینا بهارمس که در استودیو است.
سلام شنوندگان عزیز. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که استعفای ژان مارک ارو نخست وزیر را پذیرفته و مانوئل والز وزیر کشور را به جای او مأمور تشکیل دولت کرده است. آقای اولان در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت لازم است با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، پایین آوردن مالیات ها و یک رشته تدابیر دیگر از شمار بیکاران کاسته شود و فرانسه باید بتواند شرکای خود را در اتحادیه اروپا قانع کند که به عنوان عضوی مسئول عمل می کند. این تغییرات در پی شکست حزب سوسیالیست در انتخابات روز یکشنبه شهرداری ها رخ می دهد. حزب سوسیالیست 42% آرا و حزب محافظه‌کار 49% را کسب کرد و حزب راست افراطی جبهه ملی نیز آرای خود را به طور چشمگیری افزایش داد. دمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه در سفر به منطقه الحاقی کریمه گفت این منطقه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر روسیه که روز دوشنبه در رأس هیئتی به سیفرپول رفت گفت هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودیوف عالی‌ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می کند. وزارت خارجه اوکراین سفر دیمیتری مدودیوف به کیف را نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواند. کریمه در پی برگزاری همه پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیر قانونی خواندند به روسیه ملحق شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ترغیب اسرائیل و فلسطینی‌ها به ادامه گفتگوهای صلح وارد تل‌آویو شد. مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل که از حدود یک سال پیش با میانجیگری جان کری آغاز شد تاکنون پیشرفتی نداشته و در آخرین مورد هم پس از خودداری اسرائیل از آزاد کردن 26 زندانی فلسطینی، این مذاکرات در خطر شکست قرار گرفته است. قرار بود این گروه از زندانیان فلسطینی در روزهای اخیر آزاد شوند، اما اختلافات دو طرف باعث شده است تا اسرائیل از آزادی آنها خودداری کند و فلسطینی ها نیز تهدید کردند که به مذاکرات ادامه نخواهند داد. قرار است جان کری روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقام های فلسطینی به رام الله در کرانه غربی برود. دادگاهی در تل‌آویو روز دوشنبه اهد اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل را در پرونده فساد مالی مقصر شناخت. تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که آقای اولمرت در دو مورد رشوه دریافت کرده که یکی از آنها یک پروژه عظیم ساختمانسازی بوده است. بنابر گزارش‌های این اتفاق در زمانی که اهد اولمرت شهردار بیت المقدس بوده رخ داده. پس از تیراندازی کره شمالی به بخش‌هایی از کره جنوبی، چین روز دوشنبه دو کره را به حفظ آرامش دعوت کرد. خبر تیراندازی به سوی مناطقی در آب‌های کره جنوبی همزمان با آغاز رزمایش کره شمالی در نزدیکی مرز کره جنوبی و استفاده از سلاح‌های جنگی و گلوله‌های غیر مشقی در این رزمایش اعلام شد. در پی این رویداد کره جنوبی ساکنان منطقه درگیری را به پناهگاه‌های امن انتقال داد و با آتش توپخانه مواضع کره شمالی را هدف قرار داد. پیونگیانگ اعلام کرده که این رزمایش 3 روز ادامه خواهد داشت. و سازمان ملل در گزارشی تازه درباره تغییرات اقلیمی در مورد تأثیر مخرب این پدیده بر زندگی و معاش بشر در آینده هشدار داد. در این گزارش که با همکاری دانشمندان کشورهای گوناگون تهیه شده، گفته می شود که تأثیر فعالیت‌های بشر و گرم شدن هوا خود را هم‌اکنون به شکل ذوب شدن یخ‌های مناطق منجمد زمین، از بین رفتن لایه‌های مرجانی در اقیانوس‌ها، بارندگی‌های سیلاس‌ها و رخ دادن مصیبت‌های عظیم طبیعی نشان می‌دهد، اما در دراز مدت با زیر آب رفتن زمین‌های قابل کشت و بروز خشکسالی در مناطق دیگر، امنیت غذایی جهان و معاش بشر تهدید خواهد شد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید تا وارد بخش تحلیلی بشیم و حدود 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو میتونید از همینجا دنبال کنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی مفصل سال نو از علمی و جهان شمول بودن اقتصاد مقاومتی گفت.
ایشون صحبتی می‌کردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته، خب دیگه پچه‌ها تعامل بکنیم.
و درخواست یمن از ایران برای چیزی که پایان حمایت از جدایی طلبان در این کشور نامیده. همراه ما بمونید تا در ادامه هم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. رئیس جمهوری یمن از ایران خواسته تا به حمایت از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال این کشور پایان بده. رئیس جمهوری یمن در گفتگوی با یک روزنامه عربی جمهوری اسلامی رو به حمایت از شورشیان مسلح متهم کرده. حسین قویمی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
رئیس جمهوری یمن از ایران خواسته است تا از حمایت گروه‌های جدایی طلب در این کشور، چه در شمال و چه در جنوب، دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبد رب منصور هادی روز دوشنبه در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد، ضمن این اظهارات افزود متاسفانه دخالت‌های ایران همچنان وجود دارد، چه از طریق حمایت‌های آن کشور از جدایی طلبان جنبش جنوبی و چه از طریق حمایت از برخی گروه‌های مذهبی در شمال یمن. اما اشاره رئیس جمهوری یمن به کدام گروه هاست؟ حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه در مورد این گروه های جدایی طلب یمنی چنین میگوید.
در زبان عربی به اونها حراک جنوبی میگن، به معنای جنبش جنوب. اینها قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جناح چپ یمن را تشکیل میدادن و در واقع یمن جنوبی و پایتخت عدن را تشکیل میدادن. الان اونها به شکلی استعداد خودشون رو برای ایجاد یک تحرک جدایی طلبانه سازمان دادن، منتها با رویکرد اخیری که در یمن صورت گرفت، رئیس جمهور یمن و تشکیلات جدید یمن تلاش میکنن که به شکلی اینها رو در یک فدرال نگه دارن، خود اداری لازم رو به اونها بدن، اما در چارچوب یمن واحد کار کنن.
درگیری میان طرفین تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته است. مقام های یمنی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا به آموزش و حمایت مالی از شورشیان حوثی یمن پایان دهد. ایران اتهام حمایت از حوثی‌ها را رد کرده است. حوثی‌ها پیروان مذهب شیعه زیدی هستند و سال 2004 برای مقابله با آنچه تبعیض علیه حقوق خود می‌خوانند، به طور مکرر دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی زده اند. به گفته حسن هاشمیان، سفارایی‌های داخلی یمن می‌تواند برای ایران نقش اهرم فشار بر روی عربستان و آمریکا را بازی کند.
یمن به خاطر اینکه به باب المندب مربوط میشه و در واقع بخشی از گذرگاه‌های بزرگ هم نفت هم کالا از اونجا رد میشه، به شکلی برای ایران استراتژیکه و بخصوص منطقه جنوبی که عدن رو در بر میگیره بیشتر تو این مناطق گسترده شده و به همین خاطر ایران خیلی مایله که دست پای اونجا داشته باشه، بخصوص که مورد پذیرش هم قرار میگیره هم از سوی جنوبی ها و هم از سوی حوثی ها. بنابراین ایران این فرصت رو از دست نمیده که بتونه از لحاظ استراتژیک جاپای اونجا داشته باشه که بتونه فشار خودش رو هم به عربستان و هم به ایالات متحده آمریکا در اون منطقه ایفا کنه.
یمن سال گذشته گفت که یک کشتی ایرانی به نام جهان یک را در نزدیکی سواحل آن کشور توقیف کرده که سعی داشت مواد منفجره و موشک‌های زمین به هوا را به طور غیرقانونی وارد یمن کند. یمن پس از بررسی محموله این کشتی اعلام کرد که این محموله حاوی نزدیک به 40 تن تسلیحات بود که می توانست جان میلیون‌ها شهروند یمن را به خطر بیندازد. ایران هر گونه ارتباط با سلاح‌های توقیف شده در این کشتی را تکذیب کرد. روز 28 دی ماه سال گذشته نیز ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی که در صنعا پایتخت یمن بر اثر حمله افراد مسلح مجروح شده بود، در نتیجه این جراحات درگذشت. پیشتر نیز در تیر ماه سال 92 یک کارمند سفارت ایران در صنعا به دست گروهی ناشناس ربوده شد. هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 بامداد در تهران هست. امیدواریم همچنان بیدار باشید و بمونید با رادیو فردا و باز هم گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر بشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین سخنرانی مفصلش در سال 93 در مشهد به تشریح و توضیح اقتصادی پرداخته و به آن اقتصاد مقاومتی نام داده. تو این سخنرانی آقای خامنه‌ای طرح خودش رو علمی، دانش‌بنیان و جهان‌شمول خونده. از فریدون زهنگار بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که سال 93 را سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است، روز جمعه در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان درباره ویژگی های اقتصاد به گفته او مقاومتی به حاضرین و مخاطبین خود از جمله گفت اقتصاد مقاومتی مورد نظرش الگوی علمی است که به درد دیگر کشورها هم می‌خورد.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست.
این اقتصاد مقاومتی به گفته آقای خامنه‌ای هم یک الگوی علمی دانش بنیان و عدالت محور است و هم درونزا و مردم بنیاد.
این اقتصاد درونزاست اما در این حال درونگرا نیست، یعنی به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمون رو محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور. نه، درونزاست اما برونگراست، با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست.
اقتصاد مقاومتی به باور آقای خامنه‌ای بهترین راه حل مشکلات امروز اقتصادی ایران است و تنها ناظر بر مشکلات فعلی نیست بلکه برای همیشه است.
اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است.
آقای خامنه‌ای به این پرسش خود که آیا اقتصاد مقاومتی یک امر خیالی و توهمی است پاسخ منفی میداد.
پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما.
چون به گفته آقای خامنه‌ای ایران ظرفیت‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد.
چرا؟ به خاطر ظرفیت‌ها، موقعیت جغرافیایی ماست. زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است. نرم افزاری مثل این سیاست‌های اصل 44، سند ششمنداز و همچنین زیر ساخت‌های گوناگون مثل جاده و سد و پل و امثال اینها. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم، اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می‌داره، کی فلان نقطه رو موافقت می‌کنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار می‌توانیم بکنیم.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
فرمایشات آقای خامنه‌ای میشه به دو دسته تقسیم کرد. یک، در قسمت اول به طور کلی صحبت میکنن و حرفها نادرست نیستش. اینکه اقتصاد روی تولید و درون کشور اتکا بکنه، روی دانش اتکا بکنه و از طرف دیگه با دنیا تعامل داشته باشه، اینا حرفای درستی. ولی واقعیت اینست که این حرفای درست و حرفای کلی رو همه میتونن بزنن. مهم اینست که چه سیاستهایی اتخاذ بشه که اینا رو از پیش ببره. وقتی ایشون به قسمت سیاست‌ها میرسه، درست عکس فرمایشات قبلی رو ایشون انجام میده. میگوید که به عنوان مثال تکیه بکنیم بر مصرف کالای داخلی، این سیاست‌های جانشینی واردات چه ضرر برای کشورهای مختلف چیزی به بال نیاورده. از طرف دیگه ایشون صحبتی می‌کردن که با دنیا تعامل بکنیم، ولی از اون طرف گفتن که ما با تحریم کارمون پیش رفته. خب دیگه پچه‌ها تعامل بکنید، اگه با تحریم کارتون خیلی پیشتر میره خب بذارید تحریم باشه. مسئله دیگه که ایشون گفتن که این مدتی هم هستش به خصوص از زمان آقای احمدی نژاد هم به خصوص پیش آمدش که این است که ایران که پیشرفت‌های عظیمی کرده، مگر دنیا کور هستن که ببینن که ایران کجا رسیده چیکار میکنه؟ این مملکتی است که در رکود عظیمه، در تورم عظیمه، مغزهای متفکر همشون دارن در حال فرار هستن. با این تفاصیل این که ما چنین کردیم و چنان کردیم و بدون دلیل و سند گفتن، این خاصیت اینجوری نداره. در مجموع من احساس میکنم که شاید ایشون بهتر باشه که مقوله اقتصاد رو بگذارن برای کسانی که یه مقدار بیشتر این مسائل رو آشنا هستن.
آقای خامنه‌ای در پایان گفته‌هایش درباره اقتصاد مقاومتی از دولت و مردم می‌خواهد تا با مصرف تولیدات ملی صنایع ملی را تقویت کنند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. شما در مورد سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد که به تشریح و توضیح اقتصاد مقاومتی پرداخت چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید.
محبت کنین، از آقای خامنه‌ای سوال کنین که اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟ برای ما تشریح کنه، بازش کنه، ببینیم ما تکلیفمون برای چیکار کنیم. باید روزه بگیریم یا عده‌ای بخورن، یه عده‌ای نگاه کنن مثل سبد کالا.
آقای خامنه‌ای، چرا خودتان رو بخار زدید؟ و به آقای روحانی نمیگویید گرفتاری هایی که در عرض 8 سال گذشته برای مردم در بند ایران به وجود آمده به خاطر خودخواهی هایتان بوده، نه به خاطر حکومت دست پرورتان که به شما نزدیکتر بوده، هست و خواهد بود؟
آقای رئیس جمهور، اونن که رأی دادن بهش، چجوری با بالا بردن قیمت بنزین که کالای استراتژیکه و تمام حاملای انرژی میخوان سال دیگه به هیچ عنوان تورم نباشه، تورم بیارن پایین؟ اصلا تخیل امکان نداره.
من در مورد انتخابات افغانستان میخواستم بگم که چرا اینقدر رسانه های شما و دیگر رسانه ها به طالبان اهمیت میدن و چرا اینقدر اخباراشو تو روزنامه ها و توی رسانه های خارجی اینجور پخش میشه؟ مگه اینا کی هستن؟ چرا اخبار آدمکشا رو میگید؟ خب این روحیه دولت ملی افغانستان رو ضعیف میکنه، مردم افغانستان رو ناامید میکنه.
آقای روحانی، میدونم این پیام ها رو شما میشنید، شما مرزن آباد چالو تشریف بیارن با هلیکوپتر، ببینید تمام این منابع طبیعی رو واقعا چه کسایی بالا کشیدن و برای این سند صادر کردن. شما بیا تصویش در بیار، این دیوار کشی ها و ساختمون سازی ها رو اونجا از زن ببر، و اگر نه تا خود کرک اینا ساختمون میشوزن.
آقای روحانی، آقایان کروبی، موسوی، خانه و رهنمت آزاد شدن، اعدام ها کمتر شد، روزنامه ها بسته نشد، زندان ها کمتر شد، ارزانی بهتر شد، کدام یکی؟ چرا تحقق نیافت؟ مردم از شما چه گفتن؟ چه خواستن از شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. اما پرونده هسته‌ای ایران در سالی که گذشت چه شرایطی رو طی کرد؟ خبرهای داغ موضوع هسته‌ای ایران در سال گذشته چه بود؟ اینها موضوعی هست که هانا کاویانی در یک برنامه مفصل به اون پرداخته. همراه او باشید تا حدود 11 دقیقه آینده.
سال 1392 در حالی آغاز شد که ایران و 6 قدرت جهانی که بیش از 1 دهه از آغاز مذاکراتشان می‌گذشت، دور تازه‌ای از گفتگو را در آلماتی قزاقستان از سر گرفته بودند. در این زمان هنوز سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد از سوی ایران بود که با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 6 قدرت جهانی گفتگو می‌کرد. در دیدار ماه فروردین طرفین مذاکرات را همانند دوره‌های پیشین پی گرفتند و 5 عضو شورای امنیت به علاوه آلمان بستگی پیشنهادی را بر روی میز گذاشتند که شامل مسائلی از جمله توقف غنی‌سازی 20% و تغییراتی در تأسیسات فردو می‌شد. در این پیشنهاد همچنین رفع برخی از تحریم‌ها مطرح شده بود. ایران هم پیشنهادهای خود را مطرح کرد. اما طرفین به نتیجه نرسیده و در پایان این مذاکرات سعید جلیلی در بیانیه پایانی خود این گونه گفت:
بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد.
پس از مذاکرات فروردین ماه، طرفین مذاکره با ایران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه شدند تا ببینند که آیا نتایج آن تأثیری در رویکرد ایران در پرونده هسته‌ای‌اش خواهد داشت یا خیر. اگرچه در پی دستیابی به توافق هسته‌ای اولیه در ژنو فاش شد که ایران و آمریکا در همان ماه‌های اولیه سال 92 گفتگوهایی را در عمان انجام داده بودند، گفتگوهایی که آنطور که وبسایت آلمانیتور در گزارش‌های متعددی در این زمینه نوشت، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به نتیجه ملموسی دست نیافت و پس از انتخاب حسن روحانی انسجام بیشتری پیدا کرد. پس از 8 سال حضور محمود احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری، در خرداد ماه حسن روحانی جانشین او شد. در پی این انتخاب و انتصاب محمد جواد ظریف به سمت وزیر امور خارجه و سپرده شدن پرونده هسته‌ای به این وزارتخانه، چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای نیز تغییر کرد. 3 ماه تابستان 92 زمانی بود که این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها تثبیت شد و اوایل مهر 92 در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد اولین باری بود که ایران و گروه 5+1 در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و در سطح وزرای خارجه با هم گفتگو کردند. دیداری که در آن وزرای خارجه ایران و آمریکا محمد جواد ظریف و جان کری نیز اولین گفتگوی طولانی مدت خود را انجام دادند. دیدار در نیویورک را میتوان نقطه آغازین روندی تازه ارزیابی کرد. طرفین در این دیدار برنامه مذاکره رسمی در ژنو را اعلام کردند. ژنو 23 و 24 مهر ماه، 6 کشور با ایران بر سر میز نشستند و محمد جواد ظریف از پیشنهاد جدید خود با عنوان پایانی بر یک بحران غیر ضروری، آغازی برای افق‌های جدید پرده برداشت. پس از 2 روز مذاکرات که به انگلیسی انجام شد، تغییر در روند مذاکرات هسته‌ای ابتدا این گونه توسط کاترین اشتون اعلام شد:
بعد از چند جلسه کاری تصمیم گرفتیم که در پایان برای اولین بار بیانیه مشترکی منتشر کنیم.
در همین جلسه طرفین توافق کردند که دیگر درباره جزئیات مذاکرات که حال آن را مفید و سازنده می‌خوانند به صورت عمومی صحبت نکنند، موضوعی که خود دیپلمات‌ها و بسیاری آن را نشانه‌ای از جدی بودن مذاکرات تفسیر کردند. این تصمیم البته خصوصا در ایران و آمریکا با انتقادهایی روبرو شد. ایران و 6 کشور همچنین توافق کردند که کمتر از 1 ماه بعد باز هم در ژنو دیدار کنند. 16 آبان در ژنو وعده دیدار دوباره مذاکره کنندگان ارشد ایران و 6 قدرت جهانی بود. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکرات را در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو آغاز کردند و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور و معاونان ظریف این گفتگوها را ادامه دادند. اما این مذاکرات که بنا بود 2 روزه باشد، با حضور وزرای خارجه آمریکا و پس از او فرانسه، بریتانیا، آلمان و روسیه شکل دیگری گرفت. از آنجا که در این مذاکرات که حدوداً 4 روز به طول انجامید نتیجه‌ای به دست نیامد، وزیر خارجه چین به ژنو نیامد. این مذاکرات پاییزی با شدت و حرارت پی گرفته شد. جلسات طولانی 2 جانبه و 7 جانبه متعددی از جمله ساعت‌ها مذاکره بین وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار شد. ناظران و خبرنگاران هر لحظه منتظر اعلام نتیجه مذاکرات و دستیابی به 1 توافق بودند، اما در نهایت پاسی از نیمه شب 9 نوامبر گذشته بود که طرفین گفتند نتیجه حاصل نشده، اما درباره برگزاری دور دیگری از مذاکرات در 2 هفته پس از آن توافق کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا حوالی ساعت 3 بامداد پس از پایان این مذاکرات نفسگیر در جمع خبرنگاران در ژنو این چنین گفت:
به نظرم تردیدی نیست که در مقایسه با روزی که ما به ژنو آمده ایم، حال که این شهر را ترک می‌کنیم به توافق نزدیک‌تریم. با فعالیت خود و حسن نیت در روزهای آینده می‌توانیم به هدفمان برسیم.
رخدادهای روزهایی که به 24 نوامبر، 3 آذر ماه و اعلام خبر دستیابی به یک توافق اولیه بین ایران و گروه 5 علاوه 1 منجر شد، خود از اهمیت برخوردارند. در فاصله 2 دیدار در ژنو در روز 20 آبان، یوکی امانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران رفت. پس از بیش از 10 بار مذاکره در طول 1 سال پیش از آن، ایران و آژانس در روز 20 آبان به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند. علی اکبر صالحی پس از این توافق به خبرنگاران گفت:
این اجازه را یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم به بازرسان آژانس بازرسی و یک ویزیتی از سایت آب سنگین عراق داشته باشند.
بر اساس این توافق 6 ماده‌ای، ایران همچنین اجازه بازدید آژانس از معدن گچین بندرعباس را به آژانس داد. آذر 92 در پرونده مذاکرات 10 ساله هسته‌ای ایران و 6 کشور تاریخ ساز شد. حدود 4 روز مذاکره روزهای زمستانی ژنو به اعلام توافق اولیه ژنو و سند اقدام مشترک منجر شد. پاسی از نیمه شب 3 آذر گذشته بود که کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد 6 قدرت جهانی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد این توافق را در میان صدای بلند ثبت این لحظه توسط 10 دوربین عکاسی این گونه به اطلاع جامعه جهانی رساند.
بعد از گفتگوهای فشرده، ما امروز بر سر یک سند اقدام مشترک به توافق رسیدیم که رویکرد ما رو درباره دستیابی به یک توافق جامع و نهایی روشن میکنه. ما توافق کردیم روندی که به این توافق جامع ختم میشه شامل یک قدم ابتدایی و دو جانبه در طول 6 از سوی 2 طرف باشه.
بسیاری توافق اولیه‌ای که در ژنو به دست آمد را ستودند و برخی از جمله نخست وزیر اسرائیل نیز از آن به شدت انتقاد کردند. توافق پرحاشیه ژنو شامل اقداماتی از سوی ایران و 6 کشور است. از آن جمله ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کرد و در سطح 5% نگه داشت. اورانیوم غنی شده در این سطح را در طول 6 رقیق یا اکسید می‌کند. تأسیسات آب سنگین عراق را توسعه نمی‌دهد و با این اقدامات پله پله 6 کشور نیز تعهد کردند که در طول 6 تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نشود. مبلغ 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ای ایران به تدریج به این کشور باز پس داده شود و همچنین تسهیلاتی برای واردات اقلام بشردوستانه از جمله غذا و دارو در نظر گرفته شود. نکته اصلی این توافق اما این است که با این اقدامات و چند تعهد دیگر طرفین سعی در اعتمادسازی و آماده شدن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی در طول 6 بکنند. توافق اولیه ژنو در روز 30 دی ماه اجرایی شد. پس از آنکه آژانس تایید کرد که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف کرده، اتحادیه اروپا و آمریکا اقدامات خود را برای آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران آغاز کردند. البته رسیدن به سازوکار اجرای این توافق آنچنان هم آسان نبود و کارشناسان فنی دو طرف ساعت‌ها پشت درهای بسته در این باره مذاکره کرده بودند. با به اجرا درآمدن این توافق با همه فراز و نشیب‌هایش، ایران و 5+1 بار دیگر باید برنامه‌ریزی برای نشستن بر سر میز را آغاز می‌کردند. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این میان مسئولیتی دو وجهی را بر عهده گرفت. این نهاد بین‌المللی در حالی مذاکرات خود با ایران را ادامه می‌دهد که ناظر بر اجرای توافق ژنو نیز شده است. مذاکرات دو جانبه ایران و آژانس پس از تایید اقدامات ایران در راستای توافق اولیه 6 موردی به توافق دومی انجامید که نگرانی‌های دیگر آژانس را در بر می‌گیرد. در توافق دوم که 7 دارد، ایران باز هم متعهد به برطرف کردن این نگرانی ها شد و از آن جمله تهران تعهد کرده است که به سوالات آژانس درباره تحقیق بر روی چاشنی های انفجاری و کاربردهای آن پاسخ دهد. 2 پایانی سال 1392 ماه های مذاکراتی آرام تر بود. ایران و گروه پنج به علاوه یک باید پله به پله و قدم به قدم درباره چالش‌های پیش رو برای دستیابی به توافق نهایی گفتگو کنند. در این دو ماه طرفین دوبار در شهر وین که حال تبدیل به محل برگزاری مذاکرات شده گفتگو کرده و آنطور که در روز 28 اسفند در وین اعلام شد، در این دوره تازه از غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات آب سنگین عراق، تحریم‌ها و همکاری هسته‌ای سخن گفتند. هر دو طرف مواضع خود را اعلام می‌کنند و سعی می‌کنند از فاصله نقطه نظرها بکاهند.
رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 3 دقیقه بامداد در تهران هست و مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. ما به شما سلام می‌کنیم. شما شب زنده‌دارانی که همچنان در ایران در هر نقطه‌ای که هستید گوشتون به رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از این برنامه سعی بزنیم باز هم به خبرهای تازه باز هم با مینا برم است.
با سلام دوباره. وزارت دفاع روسیه میگوید یک گردان پیاده نظام این کشور در حال عقب نشینی از نزدیکی مرز اوکراین است. اندکی پیش از آن یکی از مقام های وزارت دفاع اوکراین به خبرگزاری ها گفته بود که به نظر می رسد بخش از نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از پشت مرزهای شرقی اوکراین هستند، اما از آنجایی که مسکو رسما این کشور را مطلع نکرده نمی توانم در این باره ابراز نظری کنم. باراک اوباما روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار عقب کشیدن نیروهای روسیه شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز دوشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین درباره اوکراین گفتگو کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که استعفای ژان مارک ارو نخست وزیر را پذیرفته و مانوئل والز وزیر کشور را به جای او مأمور تشکیل دولت کرده است. آقای اولاند در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت لازم است با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، پایین آوردن مالیات‌ها و یک رشته تدابیر دیگر از شمار بیکاران کاسته شود و فرانسه باید بتواند شرکای خود را در اتحادیه اروپا قانع کند که به عنوان عضوی مسئول عمل می‌کند. این تغییرات در پی شکست حزب سوسیالیست در انتخابات روز یکشنبه شهرداری‌ها رخ می‌دهد. حزب سوسیالیست 42% آرا و حزب محافظه‌کار 49% را کسب کرد و حزب راست افراطی جبهه ملی نیز آرای خود را به طور چشمگیری افزایش داد. شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بازدید کرد. دو طرف در بیانیه این بازدید را نشانه تقویت هرچه بیشتر روابط اتحادیه اروپا و چین در 40 سال گذشته توصیف کردند. این اولین بار است که یک رئیس جمهور چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند. شی جین‌پینگ روز یکشنبه برای دیدار رسمی 3 روزه از بلژیک وارد بروکسل شد و با نخست وزیر و اعضای خانواده سلطنتی بلژیک دیدار کرد. رئیس جمهوری چین پیش از ورود به بلژیک از هلند، فرانسه و آلمان دیدار کرده بود و ضمن شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در هلند با باراک اوباما نیز گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری اسرائیل که در سفری به اتریش رفته با اشاره به رویکرد حسن روحانی که او را میانه رو خوانده گفت حرف ایران کافی نیست و باید از روی عملکرد ایران قضاوت کرد. شیمون پرز افزوده است که در صورتی که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی ایران به توافق نرسند، جامعه بین‌المللی باید با فشارهای اقتصادی و سیاسی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق جامع و نهایی قرار است در روزهای 19 و 20 فروردین در وین پایتخت اتریش برگزار شود. خبرگزاری رویترز از استعفای سفیر آمریکا در هند در پی مجادله دیپلماتیک خبر داد. در بیانیه سفارت آمریکا در دهلی نو بدون اشاره به دلایل این مجادله با مقام‌های هندی تنها گفته شده که خانم نانسی پاول از سمتش استعفا داده و به آمریکا باز خواهد گشت و قصد دارد پس از 37 سال خدمت در وزارت خارجه بازنشسته شود. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دو فرد بازداشتی از یک جمله جوان ایرانی در مرکز نگهداری مهاجران در ژاپن در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش که مرد جوان ایرانی حدوداً 30 ساله در مرکز اوشیکو در شمال شرق توکیو جان باخت. این فرد ایرانی شامگاه جمعه پس از صرف غذا دچار مشکل شده و بنابر گفته سخنگوی مرکز به بیمارستان برده شد، اما بعد از ظهر شنبه درگذشت. بامداد یک شنبه نیز یک مرد تبعی کامرون در سلول خود بیهوش شد که او نیز ساعتی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. سخنگوی مرکز نگهداری مهاجران به خبرگزاری فرانسه گفته است که دلیل مرگ این افراد هنوز مشخص نشده است. مدافعان حقوق بشر از مراکز نگهداری مهاجران در ژاپن به دلیل شرایط بد و اتهاماتی درباره بدرفتاری با مهاجران انتقاد می‌کنند.
خیلی متشکرم از سمینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. و ادامه میدیم بشنویم در مورد عملکرد وزارت ارشاد در زمینه ادب و فرهنگ با مهتاد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک. همراه او باشید و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها. به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرآیندی قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سالها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی‌ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه، ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستن حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنه. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.